اتفاق میفته. بله. مثلا خیلی راه ما باید طی کنیم که بریم به تک تک مثلا مدیرهای فرهنگی بگیم سرود خیلی مهمه. بله. ولی حالا یه سرودی با هر مثلا ضعف و قوتی که داره تولید میشه، اتفاق رخ میده، بعد حالا خیلی کار راحت میشه که بهشون بگیم که سرود مهمه.
بله،
فکر میکنم برای سینمای تاریخی هم باید این اتفاق بیفته.
ببین مثلا برای فیلم هایی مثل چه و ایستاده در غبار، دو تا فیلمی بله. بودن که به نظر من باز فارغ از کمی و کاسی و در واقع نقاط ضعف و قوتشون، داشتن یک جریان پورتری تاریخ معاصر رو روایت میکردن.
بله.
ناگهان در قبال این جریان هم که حتی مورد تایید بود دوباره یک موزگیری هایی شد، بعد راجع به مهدویان دوباره یه سری داستان سرایی شد و اینها. کاری به غلط و درستش ندارم، ما اجازه برساخت از تاریخ معاصرمون هم نمیدیم، یعنی حس میکنیم که خب تاریخ یک محدوده یه که ما قیچیش میکنیم، تو نمیتونی از اون محدوده بگذری و خب این یک اثر خشک و در واقع بهتر روایت نشه تا اصلا روایت بشه. به نظرم این اتفاق میفته.
آره، یه دو تا نکته هست تو همین مثالی که شما فرمودید. اولیش اینه که این فهم این که باید قصد متن و با قصد مؤلف جدا کرد، یعنی اثر هنری با کارگردانش دو تا چیز متفاوتن و خیلی سخت میشه توی ایران جا انداخت. همیشه این دوتا رو با هم دیدن. دومیش هم اینه که متاسفانه یه حالا یه سری اتفاقا افتاده دیگه، تاریخ به منطقه ورود ممنوع و منطقه خطرناک تبدیل شده، یعنی کسی اجازه ورود به اونو نداره.
بله بله بله، خیلی خوب. من والد میگم انقدر خودت هم میگی که ماجرا بسته شده و روی این تاکید میکنی، من دیگه چیز نکته دیگه به ذهنم نمیرسه، ولی توی این مقوله اگه تو نکته به ذهنت میرسه به عنوان در واقع بحث آخرت به ما بگو. بس. که شاید یه راهکاری رو اصلا تو ذهنت داری میسنجی.
من فکر میکنم که تجربه ورود خود نهادهای حاکمیتی به تولید اثر هنری تاریخی یه تجربه نگاری نیاز داره، یعنی ماها به عنوان یه مخاطب بارها از آقای میرباقری یا آقای فتحی و آقای تبریزی
بله.
یاد میکنیم که میگیم اینا آثار تاریخی خوبی برای تلویزیون.
یا حتی آقای عیاری.
بله. بله آقای عیاری، بله روزگار غریب.
بله. بله. بله.
ولی کسی تجربه نگاری نکرده، یعنی بشینیم پای صحبت هم مدیرای فرهنگی و هم خود این کارگردان ها که اینها چه کشیدن و چه اتفاقاتی افتاد که این آثار تولید شده، یعنی باید. اگر مسیری که اونها طی کردن و شاید بشه مانع زدایی بکنیم، شاید یه بخشی از این ماجرا حل بشه.
میتونم فقط بگم امیدوارم این اتفاق بیفته تا در واقع به سمت سینمای تاریخی بشه پیش رفت. ممنون از تو داوود جان.
سلامت باشی.
متشکرم که
همراه
بودی. حست بخیر باشه.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
گفتگوی آقای سعید هاشم‌زاده رو شنیدین با آقای داوود طالاقانی، منتقد سینما. مروری بر فیلم سرب ساخته مسعود کیمیایی. در تهران سالهای 1330 یک زوج جوان یهودی به نامهای دانیال و مونس همچون بسیاری دیگر از یهودیان خواهان عزیمت به سرزمین موعود هستند، اما از آنجایی که عمویشان یعقوب مخالف صهیونیسم است، با مخالفت سازمان هاگانا که یک گروه بسیج کننده یهودیان می باشد مواجه شوند. چندی بعد یعقوب به دست یکی از اعضای سازمان کشته می شود و پلیس میرزا محسن همسایه یعقوب را که فردی متدین بوده و برای کمک به او آمده است به جرم قتل دستگیر و روانه زندان می کند. دانیال و مونس که از هویت قاتل آگاه هستند، برای نجات جان خود مجبور به فرار و زندگی مخفیانه شده و در صددند تا هر طور شده از کشور خارج شوند. نوری، برادر میرزا محسن، برای اثبات بیگناهی برادر خود به دنبال آنان است تا در دادگاه شهادت دهند، ولی غیر از او در پی شاهدی برای قتل هم می‌گردد. سرانجام نوری موفق به بازگرداندن دانیال می شود. در روز دادرسی دانیال مورد ترور واقع می شود، اما نوری با انداختن خود در جلوی او مورد اصابت گلولگی قاتل قرار می گیرد و دانیال سرانجام در دادگاه حاضر می شود.
اما نمیتونم با شما بیام.
تو مردی که غلط میکنی، واسه کلتم میگیرم این خرگوش میذارم روی میز دادگاه. بچه تو نمیای؟
ما رو میکشن آقا، دستشون به ما برسه نمیذارن به دادگاه بیای.
گفتم خانم من نمیذارم. چرا برای شما جانیست؟ اینجا مملکتته، اینجا خونته، خودتون ترسیدین و فرار کردین.
بکش آقا، منم بکش، اینم بکش، مثل بابام، مثل عموم. ما هیچ جا نمیریم، نه فلسطین نه اینجا. بکش ما رو. چی میگی؟ هرچی داریم مال شما، دلار داریم مال شما. ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخوایم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دلارت مال خودت، هرچی هم تو منو ریال بخوای من بهت میدم. یا با زبون خوش فهمیده و پاکیزه این کارو میکنی، یعنی با من میای، یا نشتو میبرم.
ما میخواییم بیاییم، ما بد نیستیم. اونا هم ما، اونا هم شما رو میکشن هم ما رو. اون میرزا هم جای همه اون چند میلیونی که از ما تو کوره ها سوزوندن. ما اهل سیاست نیستیم آقا.
شما خانم نیا، این دانیال برای شهادت بسه، من میارمش اونجایی که شما بگین.
آقای نوری، اگه من جای اون برادر بیگناه تو بودم، تو جای آدم، یک خبرنگار، شما را می افتادی که یه مسلمون رو وادار کنی که برگرده برای یه یهودی شهادت بده؟ برای یه جهود؟
آره، من طرف حقم. چیزی به من حکم نمی کنه واسه اینکه یهودی هستی طرفت نباشم. بحث زیادی وقتش نیست، دوران میان، شاید هم رسیده باشن. بچه اونا می کشنت. راست میگی، هر جایی دنیا بری اونا می کشنت. خیلی راحت، اینجاست، فقط اینجاست که من نمیذارم. حرف آخر، تو قاتل رو دیدی، وجدان داری، آدمی، آدم باش. یهودی باش، آدم باش، مسلمون باش، آدم باش، هر چی میخوای باش. اونایی که پدرت و عموت رو کشتن، حیوانان ترم میکشن. تو فرار میکنی؟ پدرت و عموت رو جلوت کشتن، تو داری فرار میکنی؟ ده ترسوی بزدل آمدی؟ تو فلسطین و یهودی و آلمانی بازی باشه واسه دنیا، اونی که تو زندونه، اونی که مفت و بیگناه قرار اعدام میشه داشت منه. من نمیدونم کی درست میگه کی غلط، اما میدونم برادرم میرزا محسن خان دروغ و غلط نیست. یهودی و مسلمونی رو بذار کنار، آدم بچه باس، آدم باشی. همین اگه نیستی من آدمت میکنم.
شما راست میگین آقا، اون باید بیاد. تا دیر نشده بریم دانیال، تا دیر نشده بریم.
در فیلم صبح که در سال 1367 تولید و اکران شد، بازیگرانی همچون زنده‌یاد هادی اسلامی، فریما فرجامی، امین تارخ، جلال مقدم، زنده‌یاد استاد جمشید مشایخی و زنده‌یاد فضلی اویسی به ایفای نقش پرداختند. این فیلم که در هفتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد در 8 بخش نامزده دریافت جایزه بود که از میان آنها جایزه بهترین فیلم برداری به محمود کلاری، جایزه بهترین چهره پردازی به جلال الدین معیریان و دیپلم افتخار نقش اول زن به خانم فریما فرجامی رسید. شما در حال شنیدن موسیقی فیلم سرب هستید. شنونده سینما فرهنگ هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. اما گفتگوی آقای سعید هاشم‌زاده رو بشنوید با خانم فاطمه ترک‌آشفند، منتقد سینما.
عصرتون بخیر باشه.
سلام، روزتون بخیر.
به فرما
ویژه هم خدمت
شنوندگان محترم. قربان شما، متشکرم. خانم ترک‌آشفند، میخوام یه خورده راجع به سینمای تاریخی یا ژانر تاریخی، چون برخی میگن ژانر تاریخی، در سینمای جهان صحبت کنیم، یه مقدار کاوش کنیم که در سینمای جهان چه اتفاقی برای این ژانر افتاده. دوست دارم بدونم در واقع فیلم یا فیلمساز محبوب تاریخیتون کیه در سینمای جهان؟
بله، بذارین از همون سوال شروع کنم. ژانر تاریخی به خاطر سابقه‌ای که توی ادبیات داره اساسا یه ژانر محدود به سینما شناخته نمیشه و به خاطر این سابقه جدیش توی ادبیات جهان مردم هم باهاش آشنایی داشتن. از قبل مخاطبایی که داستان رو میشناختن شاید از اول با تاریخ توی ذهنشون این رو ثبت کردن. تاریخ هم از ابتدای شکل‌گیری ادبیات انواع مختلف داشته. ما یه تاریخ اساطیری داریم، یه دسته کم به این دو قسمت میتونیم تقسیمش کنیم، یه تاریخ اساطیری و افسانه‌ای و یه تاریخ واقعی، تاریخ وقایع جغرافیا و یه قوم. اگر دقت کنن دوستان یا شنوندگانتون و خودشون شاهنامه نگاه کرده باشن، حتما میدونن که شاهنامه هم از ابتداش به همین سه قسمت تقسیم شده. یعنی
بله، آمیختگی این سه است دیگه در واقع شاهنامه.
بله بله، حالا ابتداش که اصلا بحث رستم و اینها هست و قبل ترش سه قسمت دیگه، تاریخ اساطیری و افسانه‌ای و تاریخ واقعی که بعد از یه جایی به بعد میرسه به تاریخ خود کشور.
درسته.
این اتفاق در جهان هم سابقه داره، در حتی ادبیات یونان باستان همشون یه شکلی از این وقایع نگاری تاریخی رو در خودشون دارن. به خاطر همین میخوام بگم که ژانر تاریخی شاید یکی از پرسابقه ترین ژانرهای ادبیات داستانی باشه که بعد راه خودش رو به سینما هم پیدا میکنه و فکر میکنم که انقدر جذابیت خوابی جذابیت ها از جنس های مختلف برای مخاطب که تقریبا تضمین کننده است حضورش در آینده سینما و آینده ادبیات.
حالا راجع به این تعمیمه و راجع به این سابقه که گفتید، یکی از این نظری پردازان ژانر تاریخی در واقع یک گزاره‌ای داشت به عنوان این که هر فیلم تاریخی است، به این معنا که روایتی از گذشته خودش رو در هر جامعه‌ای که هست داره به ما نشون میده. یعنی ما در بک‌گراند یا فورگراند هر روایتی داریم در واقع تاریخی رو گزارش شده از دید فیلمساز می‌بینیم. و اونجا یه پرانتزی باز می‌کنه، میگه حتی فیلم های علمی تخیلی که راجع به آینده ما هستن هم راجع به تاریخ فردا دارن صحبت میکنن. و در واقع یک جنبندی و یک تعمیم دادنی وجود داشت توی این تعریف که مسئلهش این بود که انگار هر فیلمی تاریخیست.
دقیقا همینطوره. یعنی حداقل من میتونم این موضوع رو، یعنی این تئوری رو از این زاویه تایید کنم که ما هر فیلمی الان داریم در سینما میسازیم، به نوعی داریم جهان امروزمون رو، حتی اگر مثلا به سورئالیستی‌ترین شکل ممکن داره ساخته میشه و بازتاب داده میشه توی جهان سینما، بله، داریم ثبت میکنیم توی تاریخ.
بله،
یه واقعیته. کمان که الان ما با آثار کافکا به عنوان بخشی از ثبت و ضبط تاریخ جهان و تاریخ غرب مدرن،
بله،
نگاه میکنیم و از چیزی به اسم کافکایک اسم یاد میکنیم که در واقع یه وضعیت کافکاییه و بخشش به تاریخ اون دوره برمیگرده که کافکا داره ثبتش میکرده.
دقیقا.
حالا این نکته رو میخوام راجع به ژانر تاریخ مخصوص سال اولتون اضافه کنم.
بله.
همین که گفتین از چه کارگردانی؟
آره، توی سینمای جهان.
در سینمای جهان من کلن فکر میکنم اون بخش از تاریخ که برمیگرده به جهان رئال، جهانی که داریم زندگی میکنیم، احتمالاً جذاب‌تره. و چون یه فکر میکنم برای مردم ما هم یه سنسی از واقع‌گرایی اجتماعی جذابه، به خاطر همین ژانر اجتماعی یا سینمای اجتماعی که کشور ما مخاطب خاص خودش رو پیدا کرده و ادامه دار شده.
یعنی توی سینمای جهان میون حرفتون بحث،
بله،
نئورئالیست های ایتالیایی، شما فکر میکنید اونها هم در واقع دارن سبک تاریخی رو دنبال میکنن؟
حتما که همینطوره. نورالیست ها که جز خصوص مقدم فصل تاریخ از یه جنس خواست، اونم تقریبا توی فاصله بعد از جنگ جهانی دوم هستن.
دقیقا.
و ویژه خودشون و به نظرم تکرار ناپذیره. اما حالا من جنس سینمای مستند رو هم، چون دیگه خود سبک هم نزدیک شده واقعیت،
بله، دقیقا،
پسندم. و جایی که مستند تلفیق میشه با تاریخ یعنی داکیودرام.
بله.
حالا البته داکیودرام ها انواع مختلفی دارن، ولی داکیودرام هایی که روی تاریخ تمرکز میکنن رو به نظرم میتونن جذابترین بحث سینمای تاریخی باشن.
درست.
و من فرزینمان رو از این جهت کارگردان بسیار قوی و صاحب آثار دوست داشتنی میدونم. توی سینمای خودمون هم به نظرم آقای مهدویان
تونسته این کار رو بکنه و سمتش رفته،
آغاز کردن و دعوان گرفته و قابل تقدیره.
درسته. پس چرا ما وقتی میگیم سبک تاریخی، همچنان که من مفهوم تاریخ رو توی اول برنامه هم گفتم، نمیدونم شنیدید یا نه، بحث این که تاریخ درباره گذشته است، ما وقتی میگیم فیلم تاریخی هم برمیگردیم به فیلم هایی مثل بنهور، مثل در واقع آندری روبلوف، مثل اسپارتاکوس.
بله.
اینها چجور آیکون فیلم های تاریخی شدن؟
یه ذهنیتی توی ذهن مردم وجود داره از این که وقتی میگیم ژانر تاریخی و فیلم تاریخی، لزوماً برمیگرده به چندین سده قبل. یعنی مردم شاید فیلم هایی که در رابطه با وقایع معاصر خودشون شناخته میشه رو
فیلم تاریخی نمیدونن،
نکنن.
بله بله.
یعنی خب شاید به خاطر انواع و اقسام. میدونید یه نکته وجود داره، اونم این که وقتی راوی ها، مؤلف ها شروع میکنن به پردازش و روایت کردن وقایع معاصر، مردم و مخاطب بیشتر متوجه میشن که این صرفا یه روایته. یعنی یه مؤلف دیگه میتونه همون سوژه رو از یه زاویه دیگه ای بازتاب.
بله، من ژانداک رو مثال زدم که خب در تاریخ سینما خیلی مهمه دیگه،
مثلا
ژانداک یا حتی مسیح و سوژه های دیگه. بله.
حالا نشته دقیقا اینه که مردم این اختلاف روایت رو توی تاریخ نزدیک به خودشون خیلی بیشتر حس میکنن، چون راجبش نظر دارن، خودآگاه هن نسبت بهش. اما وقتی یه چیزی به تاریخ دور برمیگرده، مردم احساس میکنن این یه داستانه که رقیب نداره، یا دستگم خودشون دنبال رقیب تراشیدن براش هستن. مثلا اسپارتاکوس بازاپوس بله. البته نسخه های متعددی داره، ولی شما بازاپوس رو میبینید و به عنوان یه داستان بهش نگاه میکنید و شاید اصلا خیلی وجه تاریخیش هم براتون موضوعیت نداشته باشه.
بله.
از این جنس ژانر تاریخی به نظر من چون یه مقداری واقعیت جدایی شده و به قصه نزدیکتر شده، شاید مردم احساسشون این باشه که به اینا بیشتر میشه گفت ژانر تاریخی، ولی خب واقعیت اینه که محدود به این نیست. خب حالا مثلا شما رو ژاندار کنه ساز دارید.
بله بله، ژاندار یکی از نمونهای خوبشه. من دوست دارم حالا به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم که چه فیلم متأخری دیدید از سینمای جهان که تاریخی بوده و دوست داشتید، البته اگه یادتون هست.
فیلم متأخر در سینمای جهان؟
بله،
اخیراً چیزی ندیدم. سینمای خودمون فکر میکنم که همین اثر آخر ماجرای
نیمروز. بله،
البته حالا چون روایت در واقع معارضی هم این دسته داشت.
بله بله، به عنوان یه داکیو درام در واقع.
بله.
بسیار ممنون خانم ترکاشفند، متشکرم از وقتی که برای ما گذاشتید.
خدا نگهدار.
گفتگوی آقای سعید هاشم‌زاده شنیدیم با خانم فاطمه ترکاشفند، منتقد سینما. اما در بخش دیالوگ های ماندگار صدای فیلم روز واقعه را تقدیم شما میکنیم از ساخته های شهرام اسدی.
شما چرا سوگوارید؟ تو پیش از این نصرانی بودی، آسوده باش اما زیاد نمان، چیزی به زهر نمانده.
کدام عزیزی مرده که چون این ذکر گرفتی؟
ما برای مرده نمیگریم.
این سوگواری نیست؟
روایت پیشگویان بدویست که در روزی مثل این در آسمان دو خورشید می‌دمد، زبان گرفتم که بلایی اگر هست بگذرد.
دو خورشید برابر هم؟
بعد چندین قرن.
افسانه هست؟
ظهر می‌فهمی؟
من به ظهر نمی‌رسم، باید برم.
چرا به دنبال حسین ابن علی می‌کردی؟
تو می‌دانی؟
این چه پرسشیست که تو داری؟
چه کسی به تو گفته که من از حسین ابن علی پرسشی دارم؟
پیش از رفتن این اسب را قیمتی بگذار.
این بهترین اسبیست که دیدم.
آره، او از ما بهترین را خواست.
چه کسی؟
7 روز پیش از این حسین ابن علی تقریبا جایی ایستاده بود که اینک تو ایستادی. این سنگیست که او بران پانه ها. این جاییست که زینب نماز کرد. این بیرکیست که زوجناه را به آن بستند. این دلویست که عباس علمدار به دست خود را در آن شست.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد.
چیزی گفت؟
ندیدم سری به سرداری اگر بسیار سرها زیر پای او. خود سپایان تکیه بر عریکه ها زدم. کتاب خدا را چنان میخوانم که سود ایشان است. آنان که تیلسان زهد پوشیدند تک پیرهنان را پیرهن بر تن میبرند. آنان که دستار بر سر نهادند سر از گردن خدا ترسان میاندازند. حتی آنان که آب بر مردمان میبندند مردمان را آب از لبه تیغ میدهند. این نیستان چه ما میگفتیم. اینان سپاه آز میارایند، در دیوار غرور میفرازند، در پوشکای خود پرستی میسازند و انبانشان را از انباشتن پایانی نیست.
پس او اینجا بود.
اون لحظه ای رسید که باید ندا کند. ما را گفت 7 روز بعد از این جوانی به جستجوی من می آید. تشنگی اش را فرو بنشانید و اسبی دور بدهید. اینها را گفت. او به مهمانی ما می آید و من از بالاترین جای او را خوش آمد خواهم گفت. سو می دارد. چیزی به ظاهر نمانده. من خورشید دیگری نمی بینم.
برای اسب چند باید بدم؟
عوضش را قبلن پرداختم.
شما را قبیله می بینم که شمشیر مستید. به من شمشیر بفروشید.
با شمشیر به سنت می بندیم و با آن می میریم. برای ما فروختن ننگ است. نه، اگر تو باید شمشیر می داشتی حسین ابن علی به ما گفته بود.
بعد بخش صدای فیلم ماندگار روز واقعه رو با هم شنیدیم. به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از شما آقای هاشم زاده. با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا سینما فرهنگی دیگر، درود و 200 بدرود.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با تر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به 4 راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه، بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
فریاد سرخ عشق می جوشد از بیکرانه زمان بر فراز نی، و هنوز انسان از آتش ایمان ملتهب است. پس باید رفت، باید رفت تا به امتداد روشن عشق رسید. با موکب عشق.
موکب عشق.